اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. صدای ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و برنامه این ساعت خبری را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام بر شما. عبدالله عبدالله رئیس جرای افغانستان هشدار میدهد که اگر اظهارات مقامهای دولتی و غیر دولتی سبب مختل شدن صف جنگ با دشمنان شود، این اظهارات به مسابقه ریختن آب به آسیاب دشمن تلقی خواهد شد. آقای عبدالله که در مراسم تغییر نام چهارراهی زنبق به چهارراهی سالمیز دیار و شهدای جوزا صحبت می کرد، گفت که با دامن زدن به اختلافات قومی نباید زمینه حاکمیت حراس افغانان فراهم گردد. رئیس جرای افغانستان در ادامه صحبت‌هایش در قبال پروسه صلح با گروه طالبان گفت که تمام حقوق و آزادی‌های شهروندی مردم حفظ خواهد شد، زیرا به گفته او دستاوردهای اخیر در افغانستان بنابر سلیقه‌های شخصی کدام فرد خاص به دست نیامده و مردم با دادن قربانی به آن دست یافتند. در نتیجه حمله طالبان بر ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، 9 نظامی افغان کشته و 7 تن دیگر زخمی شد. در بین کشته ها 8 پلیس و 1 سرباز اردو و در میان زخمیان 5 پلیس و 2 سرباز اردوی ملی کشته شامل می باشند. یک مقام پلیس زابل که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که پس از کشته شدن 8 پلیس، طالبان 2 واسطه نظامی و اسلحه سربازان را با خود بردند. ولسوالی ارغنداب در 70 کیلومتری شمال زابل موقعیت دارد که در آنجا بر علاوه طالبان افغان جنگجویان خارجی نیز حضور فعال دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یافت مدال شجاعت توسط تیم رباتیک دختران افغان را تبریک گفت. آقای غنی گفته است که این پیروزی دختران افغان نشان داد که آنان با وجود مشکلات می توانند الگوی خوب برای هم نسلانشان در بخش دانش و فناوری باشند. گروه دختران ربات ساز افغان در رقابت‌های بین المللی ربات برای شاگردان لیسه‌ها که در شهر واشنگتن برگزار شد مدال نقره دریافت کردند. تفویض جایزه ها در بخش های جداگانه تقسیم بندی شده بود که در بخش دستاوردهای شجاعانه افغانستان جایگاه دوم و شاگردان سودان جنوبی توانستند مدال طلا را از آن خود کنند. در این رقابت ها 162 کشور شرکت کرده بود و ربات ساخته شده توسط شاگردان افغان در 3 روز رقابت توانست با کسب 243 امتیاز جایگاه 103 را به دست بیاورد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که تحریم‌های جدید اقتصادی ایالات متحده علیه کشورش نقض توافق هسته ایران با قدرت‌های جهان می‌باشد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
آقای روحانی افزود که برخی اقدامات ایالات متحده خلاف روحیه این توافق می‌باشد و ایران در برابر تحریم‌های جدید آمریکا مقاومت خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا دیروز تحریم‌های جدید اقتصادی را به خاطر برنامه میزایل بالستیک ایران و آنچه نقش آن کشور در تشنج‌های شرق میانه گفته شده است علیه ایران وضع کرد. حسن روحانی در واکنش به وضع این تحریم‌ها همچنان گفت که یکی از توطئه‌های ایالات متحده این است تا طوری رفتار کند که ایران از تعهداتش دست بکشد. او افزود که ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود پابند باقی خواهد ماند.
در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حداقل 20 غیر نظامی در جنوب یمن کشته شد. ملل متحد گفته است که این حمله دیروز بر یک قریه در ولایت تعیز انجام شد و همه قربانیان این حمله بی‌جا شدگان داخلی بود. حکومت یمن که در جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، نیز کشته شدن 20 نفر به شمول زنان و کودکان را در اثر این حمله هوایی تایید کرده است. وزیر حقوق بشر حکومت یمن این حمله را یک رویداد تأسف‌آور توصیف کرد، در حالی که شورشیان حوثی مخالف حکومت آن را یک جنایت هیولایی خواندند. قصر سفید اذعان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر هامبورگ آلمان یک ملاقات فاش نشده دیگر نیست داشت. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
ترامپ و پوتین برای نخستین بار در 7 جولای در حاشیه نشست سران گروه 20 در انظار عمومی با هم ملاقات کردند. اما اخیراً رسانه‌ها گزارش دادند که شام همان روز این دو رهبر بار دیگر در یک ضیافت زمانی با هم ملاقات کردند که دونالد ترامپ در پایان این ضیافت کرسی‌اش را ترک کرد و در کرسی پهلوی ولادیمیر پوتین نشست. در این ملاقات که برای مدت یک ساعت دوام کرد، بر علاوه ترامپ و پوتین، ترجمان آقای پوتین حضور داشت. این ملاقات قبلاً افشا نشده بود. اما یک مقام قصر سفید روز سه‌شنبه گفت هیچ ملاقات دومی بین ترامپ و پوتین انجام نشده بود و دو رهبر در پایان یک ضیافت فقط برای مدت کوتاه با هم صحبت کردند. او گزارش‌ها مبنی بر تلاش قصر سفید برای پنهان کردن ملاقات دومی را نادرست و مضحک خواند.
رهبران هنگری و اسرائیل خواستار بهبود روابط بین اتحادیه اروپایی و اسرائیل به ویژه در بخش‌های امنیت و فناوری شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری امروز گفتند که روابط اسرائیل با اتحادیه اروپایی باید بررسی مجدد شود. به گفته این دو رهبر، هرچند اسرائیل در آوردن ثبات در شرق میانه نقش بازی می‌کند و این به نفع اروپا است، اما هنوز هم اتحادیه اروپایی از اسرائیل انتقاد می‌نماید. صدر اعظم های پولند، سلواکیا و جمهوری چک که در ملاقات نتانیاهو و اوربان حضور داشتند نیز حمایتشان را از بهبود روابط بین اسرائیل و اتحادیه اروپایی اعلام کردند. و لوی درستیز فرانسه در پی اختلاف با رئیس جمهور آن کشور روی کاهش بودجه دفاعی امروز استعفا داد. جنرال پیر دی ویلیا با نشر اعلامیه گفت که تلاش کرد تا با وجود موانع مالی قوای مسلح فرانسه را برای انجام وظایف دشوار آماده نگه دارد، اما از این پس توانایی انجام این کار را ندارد. اردوی فرانسه امروز گفت که امانوئل مکرون رئیس جمهوران کشور، فرانسوا لوکونت یک جنرال 55 ساله را به حیث لوی درستیز جدید قوای مسلح فرانسه برگزیده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیدید، رئیس اجرایی افغانستان هشدار داد که اگر اقشار مختلف جامعه وضعیت حساس کنونی را درک نکنند، اوضاع سیاسی اجتماعی این کشور رو به وخامت خواهد نهاد. از سوی دیگر، نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز نگران بدتر شدن وضعیت سیاسی افغانستان هستند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مراسم نامگذاری چهارراهی زنبق به نام سالم ایزدیار و رونمای لوح یادبود قربانیان تظاهرات ماه جون در کابل نادیده گرفتن وضعیت کنونی این کشور را هشدار دهنده خواند. آقای عبدالله گفت که طالبان، داعش، القاعده و ده ها گروه تروریستی دیگر در افغانستان مشغول جنگند و اگر صف جنگ در برابر این گروه ها مختل گردد، آب در آسیاب دشمن می ریزد. این اظهارات آقای عبدالله در حقیقت پاسخ به خواستهای جنبش رستاخیز تغییر بود که امروز بار دیگر خواهان برکناری سران حکومت، رسمی سازی دوسیه های رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه و محاکم افغانستان و بین المللی، برکناری و محاکمه مشاور امنیت ملی، وزیر داخله، فرمانده گارنیزیون کابل و برخی مقام‌های دیگر شدند. این خواست‌ها در پی کشته شدن 8 تن از معترضان تظاهرات ماه رمضان در کابل مطرح شده است. رئیس اجرایی افغانستان تأکید کرد:
اگر امروز خدا نخواسته مردم افغانستان به نام قوم، به نام گروه، به نام سمت، به نام زبان کلاویز شوند با هم، درگیر شوند با هم، از این کی استفاده می‌کنند؟ فقط التجای ما، تقاضای ما از شهروند، از سیاستمدار، از رهبر، از کلان، از حکومتدار، از دولتمدار همیست که اینی وضعیت ها. اگر یک لحظه از چشم خود ما بدور کنیم، خدا نخواسته کشور ما به طرف میره که بعد رای برگشت نمی داشته باشه.
از سوی دیگر، محمد علم ایزدیار منشی مشران جرگه در مورد تحقیقات نهادهای حکومتی در رابطه با قضیه کشته شدن پسر و همراهان وی در جریان تظاهرات ماه رمضان، حمله انتحاری بر مراسم تدفین پسرش و برداشتن خیمه تحصن کنندگان بازور اظهار نارضایتی کرد. اما آقای زدیار نیز وضعیت کنونی افغانستان را حساس و شکنن خواند:
ما از جهات مختلف متاسفانه با بحران مواجه هستیم. یک واقعیت تلخ و عینی در کشور عزیز ما افغانستان. و این اساس هر یک ما مسئولیت داریم برای بیرون رفت از این وضعیت و مساوی خشت در تعمیر کلان نجات افغانستان بوده باشه.
وضعیت فعلی سیاسی اجتماعی افغانستان روز چهارشنبه در ولسی جرگه این کشور نیز انتقاد برخی نمایندگان مردم را به همراه داشت. به باور آنان وضعیت افغانستان به سوی بحران روان است و کسی خود را در قبال آن مسئول نمی داند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جمع‌بندی جلسه عمومی روز چهارشنبه گفت که شکاف عمیق در سطح رهبری حکومت، ایجاد ائتلاف‌های جدید یک پی دیگر و وضعیت موجود سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی نگران کننده است.
باز هم مخاطب ما رهبری حکومت و رهبری ائتلاف هاست که برای افغانستان، برای مردم افغانستان که وضعیت بسیار ناگوار هست، توجه عمیق خود داشته از راه تفاهم و مذاکره میتونه که برای مدیریت بحران دست همدیگر را بگیرند.
در همین حال قضیه دوستم ایشچی و مسئله ممانعت از نشست تیاره جنرال دوستم در مزار شریف نیز در بین نمایندگان بحث شد. آقای ابراهیمی گفت که دوسیه این قضیه در نهادهای عدلی و قضایی است و تا زمانی که محکمه حکم نکرده است جنرال دوستم برای او ذمه میباشد و به عنوان معاون اول ریاست جمهوری آزادانه مسافرت و برگشت میتواند. انتقادهای تند محمد محقق و عطا محمد نور از سران حکومت، فرستاده شدن دوسیه قضیه دوستم ایشچی به محکمه، اظهارات مقامهای خارجی در رابطه به این مسئله، اجازه ندادن نشست تیاره حامل جنرال دوستم در مزار شریف، تشدید ناامنیها در ولایات و تشکیل ائتلافهای جدید از سوی سیاستمداران داخل حکومت و حکومت پیشین از مواردند که این روزها اذهان همه اقشار جامعه افغانستان را مشغول کرده است. آنان نگرانند که مبادا افغانستان بار دیگر به سوی جنگهای داخلی به پیش برود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، گزارش اداره مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در لوی سرانولی افغانستان که پس از نظارت و بررسی 9 ماه امروز با رسانه ها شریک ساخته شده نشان می دهد که با وجود تلاش های زیاد رهبری موجود در عرصه مبارزه با فساد اداری، هنوز هم ساحات آسیب پذیر وجود دارد که نیاز به تلاش های بیشتر می کند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید که از کابل فرستاده است.
نورالحبیب جلال معاون لوی سرانولی افغانستان بر روز چهارشنبه نتایج بررسی ها و ارزیابی را که اداره مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در لوی سرانولی در طی 9 ماه تهیه کرده است با رسانه ها شریک ساخته گفت که برغم تلاش های زیاد لوی سرانولی که در جهت رفع کاستی های گذشته انجام شده است، هنوز فساد در اداره لوی سرانولی افغانستان کاملا ریشه‌کن نشده. ساحات آسیب پذیر زیاد وجود دارد که تلاش های بیشتر را ایجاب میکند. آقای جلال فعالیت لوی سرانولی را در طول یک سال که در بخش مبارزه با فساد اداری انجام داده است برشمرد و گفت.
در طول یک سال گذشته ما بیش از 20 نفر از سرانولا را در رشوه بالفعل مستند گرفتار کردیم و به محاکمه کشاندیم و با هیچ کسی جزئی ترین مواساتی صورت نگرفته، بلکه به شکل مجدیش که قانون ایجاب میکرد اونا محاکمه شدن و از صف سرانولی اونا خارج شدن.
با موجب یافته این گزارش، رشوت، مداخله در امور، فقدان همکاری میان پلیس و سرانولی ها با عنوان میراث شومی گذشته هنوز در لوی سرانولی افغانستان وجود دارد. نظام کنونی مدیریت قضایا روند تعقیب قضایا را با دشواری مواجه ساخته است و به همین ترتیب به دلیل پایین بودن ظرفیت سرانولان که کفایت لازم کاری را ندارند، صورت دعوا بر بنیاد شواهد و مدارک ضعیف تهیه می شود که بعدا در محاکم با مشکلات مواجه می شوند. سید حمیدالله تواب رئیس اداره مشترک نظارت و ارزیابی یا میک که این گزارش را تهیه کرده است، راجع به چگونگی تهیه این گزارش و سفارشات معلومات داد و گفت.
در قسمت ظرفیت مشکلاتی وجود داشته، در قسمت همکاری ها مشکلاتی وجود داشته و در قسمت حسابی و شفافیت همه این مسائل مورد بحث قرار گرفته و خلاها شناسایی شده و در نهایت هم ما در قسمت ظرفیت مسائل چون فراهم نمودن زمینه تحصیلات بهتر در سرانبالا، انجام بهتر تحقیقات، بهبود تسهیلات در سرانوالا، اصلاح تشکیلات اداری سرانوالا، بهبود پروسه پلانگذاری و بودجه، این مسائل تحت کوشش.
با موجب اظهارات آقای تواب، در تهیه این گزارش با 230 تن مصاحبه ها صورت گرفته است و به منظور حل مشکلات موجود در لوی سرانولی مانند ظرفیت، همکاری و شفافیت در حسابدهی حدود 51 سفارش تهیه شده است که از شفافیت در استخدام و تقرری گرفته تا موضوع مسئولیت سرانولان در مناطق دوردست و ناامن، نظارت از فعالیت های سرانولان و همچنین به وجود آوردن شفافیت در نظام عدلی غیر رسمی از مسائل عمده این گزارش و سفارشات می باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
صدها تن از باشندگان بامیان طی گرد همایی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران را مبنی بر مخالفت با ایجاد بندهای آب افغانستان محکوم کرده، حمایتشان را از پلانهای حکومت در زمینه مدیریت آب در افغانستان اعلام داشتند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
در یک هفته اخیر اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران انتقادات شدید شهروندان افغان را به دنبال داشته و آنان گفته های آقای روحانی را مداخله آشکار در برابر افغانستان یاد می کنند. پس از انتقادها در شورای ملی و ولایات مختلف افغانستان، این بار صدها تن از باشندگان ولایت بامیان در یک گردهمایی اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد آبهای افغانستان را محکوم کردند. در این گردهمایی که از سوی ریاست مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در ولایت بامیان دایر شده بود، اشتراک کنندگان حمایتشان را از پروژه های ملی دولت افغانستان اعلام کردند. دولت شاه پوهیش، یکی از استادان پانتون بامیان، گفت:
کشور همسایه با توجه که به اینکه اونا دولت خود دولت اخلاقی و دولت مبتنی بر اسلام و به اصطلاح شرع یا مذهب جعفریه یا شیعی میدانه و خود به اصطلاح رهبر و سرمندار جهان شیعه اسلام میدانه، باید سیاست های خود در قبال همسایه مبتنی بر حسن همجواری بکنه.
حدود دو هفته قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک نشست محیط زیستی در تهران گفته بود که در قبال احداث بندهای آبگردان در افغانستان آن کشور نمیتواند بی‌تفاوت باشد. رئیس جمهور ایران به گونه مشخص از بندهای کجکی، سلما و کمالخان یادآوری نموده، تاکید کرده است که مدیریت آب در افغانستان تأثیرات منفی بر ایران بر جا خواهد گذاشت. اشتراک کنندگان این گردهمایی اظهارات رئیس جمهور ایران و نمایندگان مجلس آن کشور را مداخله آشکار و حتی هشدار خواندند. فاطمه احمدی، نماینده ولایتی ریاست مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، گفت:
من حیث یک ملت از پروژه ها و برنامه های ملی اعمار بندهای آبگردان و بند برق در ولایات مختلف کشور و از این قبیل پروژه های دیگر در پهلوی نظام و حکومت خود استفاده شده و پلان های شوم دشمنان این مرزبون را نابود و خونسا نماییم.
مقامات محلی بامیان با انتقاد تند در برابر اظهارات رئیس جمهور ایران تاکید دارند که این اظهارات نمایانگر پلان نابودی افغانستان و ایجاد بحران در این کشور است. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، گفت:
این گونه موضع‌گیری ها ملت افغانستان را باید متوجه کنند که چی نیات شوم و پلید و خناسانه در قبال این ملت شریف وجود دارد. ما باید متوجه شیم که چی نیات شوم و چی نیات غیر انسانی در قبال سرنوشت و منافع ملی ما در کشورهای همسایه ما وجود دارد.
پیش از این کابل نیز شاهد تظاهرات بر ضد ایران بود. رئیس جمهور غنی نیز در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد احداث بندهای آبگردان در خاک افغانستان گفت که آب را مدیریت خواهد کرد و مهار کردن آب زمینه همکاری بین المللی را فراهم می کند، نه تضاد بین المللی را. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه گفته است که افرادی که مظنون به تعلق داشتن با تندروان گروه دولت اسلامی در عراق در شرایط غیر انسانی زندان‌های موقتی حفاظت می‌شوند. این سازمان خواهان انتقال این زندانیان به یک مکان مناسب گردیده است. عبدالواجد عادل گزارش اسوسییتد پرس را به توجه می‌رساند.
بلقیس ویل، تحقیق کننده ارشد در دیدبان حقوق بشر، به خبرگزاری اسوشیت پرس گفت که او شخصا در ماه مارچ گذشته از وضع زندانیان گروه دولت اسلامی دیدن کرده و خواسته است تا جهت سلامت آنان باید به یک جای مناسب انتقال داده شوند. او وضع زندانیان گروه دولت اسلامی را خیلی زننده توصیف می کند.
In March of this year we had the opportunity to visit prisons in and around Mosul that are holding ISIS suspects.
در ماه مارچ امسال ما فرصت یافتیم تا سر به محابس اطراف موصل بزنیم که مظنونین گروه دولت اسلامی را در خود جا داده است. شرایط در این زندان ها به طور مطلق غیر انسانی می باشد. طور مثال، آنچه را من شاهد آن بودم این بود که در یک اتاق 4 در 6 متری 114 مرد برای 4 ماه زندگی داشتند. در اینجا از حمام و وسایل خنک کننده خبری نبود. تشناب نیز در داخل اتاق بود. زندانیان در داخل همین اتاق غذا می خوردن. آنها نمی توانستن از آن خارج شوند. کلکین ها خشت گرفته شده بود. گرمی و تعفن تا اندازه بود که چندین تن در آنجا جان باختند، چون تنفس کردن نمی توانستند.
خبرنگار اسوسییتد پرس سه شنبه به طور خاص از یک زندان در جنوب موصل بازدید کرد و از وضعیت 370 تنی که در شرایط خیلی ناگوار زندانی بودند گزارش داد. به اساس گفته های یکی از کارمندان همین زندان، زندانیان به امراض جلدی و سایر معضلات صحی دچار گردیدند. به این زندان در طی 3 ماه گذشته 1150 زندانی آورده شدند. از این جمله 540 تن آن برای تحقیق مزید به بغداد فرستاده شدند. بسیاری از اوقات زندان فاقد برق است و از سیستم تهویه و کلکین‌ها در آن خبری نیست. بلقیس ویل از دیدبان حقوق بشر گفت گزارش این سازمان تا اندازه وزرا تغییر داد، اما اقدامات انجام یافته ناکافی است.
We issued a report after we came out of these prisons where we essentially concluded that these conditions are absolutely.
با مجرد بازدید از این زندان ها ما گزارش را ترتیب داده و در آن شرایط حاکم بر این زندان ها را مطلقاً غیر انسانی دانستیم. ما به این نتیجه گیری رسیدیم که هیچ یک از زندانی ها نباید در اینجا نگهداری شود. از زمان نشر گزارش ما مؤسسات کوشیدند تا وضع اندک بهبود یابد. وسایل خنک کننده و حمام اضافه شد، اما این اقدامات خیلی ناچیز و ناکافی است.
بلقیس ویل گفت که این ساختمان ها اصلا برای زندان مناسب نیست و زندانی ها باید از آنجا به جاهای مناسب انتقال داده شوند تا حقوق بشری آنها پایمال نشود. بلقیس افزود در اطراف شهر موصل دو زندان حکومت بغداد وجود دارد، اما هر دو در اثر جنگ ها به سختی آسیب دیدند. بلقیس پیشنهاد میکند تا جامعه بین المللی زمینه مالی احیای مجدد این تاسیسات را فراهم کند تا زندانیان به جایی که مناسبتر برای آنهاست اسکان داده شوند. نیروهای عراقی با پشتیبانی ایالات متحده به قیمت تخریبات شدید این شهر را از تصرف تندروان دولت اسلامی به دست آورد. جنگ 9 ماهه منتج به بربادی شدید شهر کهنه موصل گردید که در آن تندروان سنگرهای مستحکم ایجاد کرده بودند. جمعیت شهر موصل که زمان به 3 میلیون نفر می رسید شکست خورده و خسته اند و به صدها هزار از آنها آواره اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روسیه میگوید که آن کشور حق دارد تا پیرامون تنش‌های جاری روی ضبط دو ساختمان متعلق به روسیه در واشنگتن که سوی اداره براک اوباما صورت گرفته بود اقدامات تلافی‌جویانه را اختیار کند. رئیس جمهور اوباما قبل از ختم دوره کاریش 35 دیپلمات روسی را به اتهام جاسوسی و مداخله در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا از این کشور خارج کرد. اکنون روسیه میگوید که صبر آن کشور به سر آمده و اداره دونالد ترامپ باید این دو ساختمان را دوباره به روس‌ها واگذار شود. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از وزارت خارجه آمریکا گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. دو ساختمان زیبای روسی، یکی در ایالت مریلند که در حومه شهر واشنگتن دی سی و یکی هم در شهر نیویورک واقع است، موضوع تنش میان مسکو و واشنگتن گردیده است. روسیه میگوید که این دو ساختمان ساحلی برای اهداف تفریحی استفاده می شود، اما ادارات استخباراتی ایالات متحده مدعی هستند که از این مراکز برنامه های نظارتی تا زمان ضبط آن صورت گرفته است. هیدر نور سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا طی یک کنفرانس خبری از جزئیات در مورد گفتگوها روی این مسئله و اینکه آیا ریکس تیلرسون تمایل دارد تا این دو محوطه را تحت شرایط مشخص دوباره به روسیه برگرداند چیزی نگفت.
I wouldn't characterize it that way and okay. and look, one of the priorities here is or the priority here
او میگوید موضوع را این گونه بیان کرده نمیتوانم. یکی از اولویت ها در اینجا و یا هم اولویت این است تا ایالات متحده و روسیه را به جای برسانیم که آنان روابط خوب، مناسب و محکم داشته باشند. بنابراین ما با هم روی همکاری های متقابل کار میکنیم. جان هربست دیپلمات پیشین آمریکایی و آگاه مسائل سیاسی در شورای اتلانتیک میگوید که به نوی روسیه با اقدامات تلافی جویانه تهدید میکند.
Standard Soviet and then Russian diplomatic practice. When we catch their spies,
این اقدامات با روش‌های معیاری دیپلماتیک شوروی و بعد روسیه همخوانی دارد. زمانی که ما جاسوس‌های روسی را شناسایی می‌کنیم و آنان را از کشور خارج می‌سازیم، روس‌ها فوراً عین شماره از دیپلمات‌های آمریکا را از روسیه خارج می‌کنند. بناهن آنان هیچگاه جرم خود را نمیپذیرند. زمانی که ما با اقدامات فجی روسها سر و کار داریم، آنان این عمل را انجام میدهند. در واقع این راهی است که آنان اختیار کردند.
این دیپلمات پیشین آمریکایی همچنان افزود که مسکو از چندین طریق میتواند انتقام گیرد.
Well, we also have dachas, or at least had a single dacha in Russia. Conceivably, they could take that away.
ما هم محوطه های ساحلی و یا هم کم از کم یک محوطه ساحلی در روسیه داریم. ممکن که روسها آن را از ما بگیرند. بیاد دارم زمانی که اوباما این اقدامات را اختیار کرد، حدس و گمانها برده می شد که روسها مکاتب بزرگ را که برای کودکان کارمندان سفارت ما استفاده می شوند مسدود کنند. این عمل بسیار زشت خواهد بود و اگر این عمل از سوی روسها صورت گیرد، به نظرم واکنش شدید آمریکا را در قبال خواهد داشت.
این در حال است که سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تام شنن همتای آمریکاییش روز دوشنبه در مقر وزارت خارجه آمریکا ملاقات کرد. ریبکوف در پاسخ به این که آیا روسیه برای بازپسگیری این دو ساختمان نزدیک است یا نه گفت تقریبا. و این در حال است که قصر سفید دیروز تایید نمود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بار دوم با هم مکالمه مستقیم داشتند. جزئیات بیشتر را از احمد فواد لامی مشنوید.
به تاریخ 7 ماه جولای رسانه ها راجع به نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین همتای روسیه گزارش داده بودند و معلوم شد که آن دیدار در شهر هامبورگ آلمان به بیش از 2 ساعت طول کشید. اما آنچه اکنون خبرساز شده این است که قصر سفید مکالمه دومی این دو رهبر در آلمان را تا حال به رسانه ها فاش نساخته بود. آیان برمر رئیس یک نهاد مشورتی سیاسی موسوم به گروه یوریشیا نخستین کسی بود که خبر مکالمه افشا نشده ترامپ و پوتین در ضیافت رهبران جی 20 را افشا نمود.
Never in my life as a political scientist.
با حیث یک سیاست شناس من هرگز در عمرم دو کشور بزرگ را ندیدم که با داشتن یک دست منافع ملی ناهماهنگ و ناسازگار دو رهبرش چنان معلوم شود که گویا امکان همه چیز را با وجه احسن آن مهیا می سازند. مردم نمی توانند این مسئله را درک کنند.
قصر سفید دیشب تصدیق کرد که مکالمه دوم رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه در جریان یک ضیافت شبانه برای رهبران جهان و همسرانشان صورت گرفته است، اما در مورد نکات بحث شده در آن مکالمه چیزی نگفت. رئیس جمهور ترامپ در توییتر خود گزارش رسانه ها را رد کرد.
گزارش رسانه های خبری کاذب راجع به ضیافت محرمانه با پوتین خللی اند. همه رهبران جی 20 و همسرانشان از سوی صدر اعظم آلمان دعوت شده بودند. مطبوعات واقف بودند.
برمر کارشناس سیاسی که خبر این گفتگوها را فاش ساخت میگوید که ترامپ حدود 1 ساعت با پوتین ذریعه ترجمان خود پوتین صحبت کرده است. برمر نبود ترجمان آمریکایی در این دوره گفتگوها را نقض پروتکل امنیتی ملی می‌خواند. در عین حال روسیه کوشش می‌کند که آمریکا دو ساختمان ملکیت روسیه را که به دستور اوباما رئیس جمهور قبلی ایالات متحده ضبط شده بود دوباره به روسیه مسترد سازد. روسیه می‌گوید که در این مورد حق گام تلافی جویانه هنوز محفوظ است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد نتایج گفتگوهای مقامات دو کشور در این خصوص ابا ورزید، اما گفت
یکی از اولویت ها در اینجا و یا اولویت مهم اینجا این است که ایالات متحده و روسیه به جای برسند که بتوانند یک رابطه نیک، نجیبانه و محکم داشته باشند تا ما بتوانیم در ساحات زی علاقه جانبین همکاری نماییم.